الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در حدیث شریف المؤمنون عند شروطهم بود که آیا از المؤمنون عند شروطهم چه چیزهایی رو در ارتباط با شروط ضمن عقد میشه استفاده کرد. فرمایش مرحوم اصفهانی رو مطرح کردیم، یه چند نکته ای از مرحوم ایروانی و مرحوم یزدی و مرحوم آخوندم در این رابطه بگیم که خب بحث تکمیل تر بشه. اما محقق ایروانی در حاشیه بر مکاسب جلد 2 صفحه 66 ایشون در ارتباط با استفاده از این حدیث می‌فرمایند که المؤمنون عند شروطهم، با توجه به اینکه یه جمله خبری است، خودش دلالت بر حکم انشائی نمی‌کنه. یا باید بگیم که المؤمنون عند شروطهم یه چیزی در تقدیر داره، یعنی مثلا المؤمنون یجب علیهم ان یلتزموا بشروطهم، تقدیری بگیریم تا المؤمنون عند شروطهم به هر حال دلالت بر وجوب و حکم تکلیفی بکنه. یا باید بگیم جمله خبریه در مقام انشاء است، یعنی در حقیقت حضرت دارن خبر میدن که مؤمنون ملتزم به شرطند، اما این واقعیت انشاء، یعنی مؤمنون باید ملتزم به شرط باشن. ولی خود المؤمنون عند شروطهم که جمله خبری است و دلالت بر حکم تکلیفی و انشاء اینها که نمی کنه. خب پس ایشون معتقدن ما برای این که از المؤمنون عند شروطهم بتونیم استفاده یه حکم تکلیفی بکنیم، یا باید یه چیزی رو در تقدیر بگیریم یا این جمله خبریه رو در مقام انشاء بدونیم. ولی ایشون میفهمند که به نظر ما المؤمنون عند شروطهم نباید دلالت بر هیچ حکم انشائی بکنه. ایشون میفهمند که ما از المؤمنون عند شروطهم حکمی که شارع جعل کرده باشه که بخواد به لسان المؤمنون عند شروطهم ابلاغ بکنه نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ ایشون میفهمند به جهت این که اگر واقعا شارع حکمی رو جعل کرده و انشاء کرده، چه تفاوت بین مؤمن و غیر مؤمنه؟ احکامی که شارع جعل کرده که فقط بر مؤمنین جعل نکرده، برای همه جعل کرده. بعد شارع بیاد بخواد بگه که مؤمن واجب است که به شرطش ملتزم باشه، خب وجوب التزام به شرط اگر واقعا حکمی در شریعت است، هم مؤمن را شامل می شود و هم غیر مؤمن را. چرا میگن المؤمنون عند شروطهم؟ پس المؤمنون عند شروطهم نمیتونه جمله خبریه در مقام انشاء باشه، کما اینکه حتی نمیشه فرض کرد که ما تقدیر بگیریم، چون اگر اینها باشه با اینکه موضوع قضیه مؤمن قرار داده شده سازگاری نداره. اگر واقعا در شریعت اسلام وفاء به شرط و التزام به شرط یه امر واجب است، فرق نمیکنه مؤمن این شرط رو بکنه یا غیر مؤمن، مسلمان باشه، مؤمن باشه، مراتب بالای ایمان باشه، پایین ایمان باشه، در هر صورت المؤمنون عند شروطهم نباید موضوعش مؤمن باشه. به این نکته دقت کنید، ایشون میفهمن موضوع تکلیف نمیتواند مؤمن باشه. گاهی وقتا بعضی از تکالیف متعلقش مؤمنه اما موضوعش مؤمن نیست. مثلا میگن ایزاء مؤمن حرام است، بله ایزاء مؤمن میتونه حرام باشه، ولی اینکه موضوع این تکلیف مؤمن باشه، یعنی بر مؤمن حرام دیگری رو اذیت کردن، اما غیر مؤمن اشکال نداره میتونه اذیت بکنه. مؤمن واجب نماز بخونه، غیر مؤمن میتونه نماز نخونه. مؤمن لازمه روزه بگیره، غیر مؤمن میتونه روزه نگیره. ایشون میگه اگر حکمی در شریعت وجود داره که چرا برای المؤمنون باشه و همه مردمه. پس این که روایت میگه المؤمنون عند شروطهم، این روایت در مقام بیان هیچ حکم تشریع شده ای از سوی شارع نیست. تا ما بگیم از المؤمنون عند شروطهم، ما میخوام وجوب تکلیفی بفهمیم یا حکم تکلیفی بفهمیم، حالا وجوب بفهمیم، استحباب بفهمیم، چجوری بفهمیم، تقدیر بگیریم یا بگیم جمله خبریه در مقام انشاءه. مرحوم ایروانی میگه نه، به نظر ما اصلا این جمله حاوی حکم تشریعی نیست. نه، المؤمنون هم صحیح السند بود تو اونجا که یادم میاد، حالا شما سوال کردید تردید کردم، نمیدونم، تردید کردم. چی میفهمید؟ المؤمنون ها، مؤمن یه وقت شما میگید مؤمن یعنی مثلا شیعه، یه وقت میگید مؤمن اونی که در مرتبه بالای ایمانه. اگه اینا باشه، ما اینکه یه تکالیفی داشته باشیم که اختصاص به افراد مؤمن داشته باشه، همچه تکلیفی وجود نداره. آره، و الا اگه کل مسلمون ها باشه اون یه بحث دیگه است. المسلمون عند شروطهم یعنی بر کل مسلمون ها این واجبه. حتی از باب این که غیر مسلمون ها موظف به فروع نیستن، الا اگه همه انسان ها مکلف به فروع هن، بازم اختصاصی به مسلمون ها هم معنی نداره. اگر همه انسان ها مکلف به فروع هن، یه معنی نداره اختصاص به مسلم. یعنی مراتب کماله، ایشون هم همین رو میخوان بگن. ایشون میخوان بفرمان به هر حال عند شروطهم التزام بشد، معناش اینه که مناسب با شأن یک مؤمن نیست که اگر شرطی رو کرد به شرط خودش ملتزم نباشه، مناسب با شأنش نیست. وقتی میگن آدم مثلا فرض کنین عالم این کارو نمیکنه، یعنی مناسبه با شأن علم و عالم این نیست، این حرکت، این رفتار. اینجا المؤمنون عند شروطهم یعنی مناسبه با شأن مؤمن نیست که شرطی رو منعقد بکنه بعد به شرطش ملتزم نباشه. از این جهت المؤمنون عند شروطهم فقط یه مسئله اخلاقیه، مسئله اخلاقی است، یعنی با شأن شما تناسب نداره. مرحوم ایروانی در این فرمایش خودشون، ایشون میخوان بگن که حتی ما در اینجا حکم استحبابی هم ازش نمیفهمیم. اصلا المؤمنون عند شروطهم حاوی و حکم تکلیفی نیست، نه وجوبی و نه استحبابی. یعنی حتی استحباب وفاء به شرط رو هم ازش نمیفهمیم، فقط اینو میفهمیم که تخلف از شرط با مقام مؤمن تناسب نداره. همین مقدار. گاهی وقت بعضی از اهل میگن مثلا حکم اخلاقی میفهمیم، منظورشون از حکم اخلاقی یه چیزی است که حتی استحباب شرعی به معنای فتوای بر استحباب هم نمیفهمیم که این ثواب داره. حکم چی؟ یعنی شما یک کاری کردید که تناسب با شأنتون نداشت. المؤمنون عند شروطهم یعنی مناسب با وضع و شأن مؤمن اینه که ملتزم و ملتصق به شرطش باشه، و اگر این کارو نکنه به هر حال تناسب با شأنش نداره. استحباب فقهی عبارت است از اون عملی که در حقیقت شارع بر انجام او به ما ثواب میدهد. المؤمنون عند شروطهم میخواد بگه فقط با شأن شما تناسب نداره، اما حالا اگه انجام دادی بعد یه ثوابی هم گیرت میاد، اون یه بحث دیگه است، اونو باید ببینیم هست نه. من اینجا تو پرانتز به یه بحثی اشاره کردم و اون اینه که اصلا ما توصیه های اخلاقی یا حکم اخلاقی در کنار حکم فقهی چیزی داریم یا نداریم. مثلا ما در کنار حکم فقهی مثل وجوب و استحباب و اینا یه چیزی به نام حکم اخلاقی داریم یا نداریم؟ بعد چی میفهم؟ نه، در کنار اونها، یعنی ما بگیم این مستحبه، این واجبه، اما اینم حکم اخلاقیه. حکم اخلاقی یعنی یه حکمیست که شارع نه مستحبش کرده نه واجبش کرده، ولی رعایت او به لحاظ اخلاقی هم چیز خوبی میدونه. ولی این که حالا اگه تو انجام دادی من حتما بهت ثواب میدم، نه، چیزی هم نیست. یه بحثه که اصلا یه چیزی به نام حکم اخلاقی وجود داره یا نه. بعضی ها میخوان بگن احکام اخلاقی حتما یه حکم فقهیه، یعنی یا انجامش الزامیست که میشه وجوب، یا رجحان داره که میشه استحباب، یا ترکش رجحان داره که میشه کراهت. اصلا ما چیزی به نام حکم اخلاقی نداریم. این که آن میگن حکم اخلاقی، نه، ما چیزی غیر از ما، هر چیزی که هر فعلی که پیدا کنیم حتما وصف و عنوانی از عناوین پنجگانه احکام تکلیفی رو به خودش میگیره دیگه. تقریبا هست این خلاصه عناوین پنجگانه حکم تکلیفی، مثلا فرض کنید یه چیزی مثل حسر عقلیه دیگه، یا فعلش رجحان داره یا ترکش رجحان داره یا هیچ کدوم، یا رجحانش به اندازه لزومه یا غیر لزومه دیگه، میشه همین وجوب استحباب. اصلا چیزی به نام حکم اخلاقی وجود نداره. خب اگر چیزی به نام حکم اخلاقی وجود نداره، المؤمنون عند شروطهم، حداقل به این اندازه که شما اعتراف میکنید که حس و تحریز نحو التزام و وفاء به شرط، خب پس میشه استحباب دیگه. این که مرحوم ایروانی میفرمان وجوب استحباب فهمیده نمیشه تا چه رسد به وجوب، میگن که خب این، یعنی تصور اینطوریه دیگه، حالا کسی نگفتی این حرف، ولی تصوره. ولی بعضی از آقایان میخوان بگن نه، ما یه حکم اخلاقی هم داریم، احکام اخلاقی داریم. احکام اخلاقی چیه؟ احکام اخلاقی اون احکامیست که در اینی که شارع گاهی وقتا حس و تحریز بر عمل میکنه، ولی هیچ وعده بر ثواب هم نداده. استحباب یعنی اون عملی که رجحان داره و شارع بر عمل او قرار ثواب بده، ولی یه اعمالی هم هست که در نظر شارع رجحان داره یا گاهی وقتا ترکش مرجوحه، ولی نه، شارع بر ترکش ثواب نمیده یا بر فعلش هم ثواب نمیده. فرمایشش نه، احکام وضعی نیست. نکنید ماهیتاً مثل حکم تکلیفیه، یعنی عرض میکنم گاهی وقتا شارع حس بر عمل میکنه. مثلا فرض بکنید المؤمنو اذا وعده وفا، مؤمن وقتی وعده میده وفا میکنه، اصلا شأنش اینه، مقامش اینو اقتضا میکنه، اخلاقش اینه، شخصیتش اینه. ولی خب حالا اگه کسی به وعده خودش وفا کرد، خدا بهش بهشت میده، حورالعین بهش میده، خلاصه ثواب بهش میده. شاید نمیدونم. این المؤمن و اذا وعده وفا یا اخلاقیه دیگه، خدا میانه شأنت نیست این کارو بکنه، زشت این کارو میکنه. یه زشته یا زیباست معنیش نیست که حالا ما در بعضی از روایات داریم میگه مثلا این زشته، ما اقبه به رجل منکم فلان، زشت یعنی مکروهه، یعنی ترکش ترکش ثواب داره. حالا این محل بحثه، من فقط تو پرانتز گفتم که در ذکرتون باشه یه بحث اینطوری وجود داره، اصلا ما یه چیزی به نام حکم اخلاقی داریم یا به نام حکم اخلاقی نداریم. البته باز این صورت مسئله هم که بحث کردم متفاوت است، با یه بحث دیگه ای داریم رابطه اخلاق و فقه. میدونید یه موضوعی هست به نام رابطه اخلاق و فقه. حالا یه کتابی هم یا آقایی به عنوان نقد نوشته، فقه در ترازوی اخلاق، که اون باز بحثش یه چیز دیگه است. اصلا اخلاق و فقه چه رابطه ای دارن با هم؟ و اصلا فقه مبدعی به نام اخلاق برای خودش میشناسه یا نمیشناسه؟ مثلا فقه میگه من نه، اصلا اخلاق مبدع من نیست. شما میگید آه این حکم فقهی خلاف اخلاقه، میگه اصلا اخلاق، ما با اخلاق کاری نداریم. اون یه بحث دیگه است رابطه فقه و اخلاق. خواستم میگم این حکم اخلاقی باز با اون بحثم متفاوته. اون بحثش اینه که اصلا فقه منبع و مبدعی برای احکام خودش به نام اخلاق میشناسد یا نمیشناسد. یعنی ممکنه شما در فقه یه حکمی رو بهش برسید، فتوا بهش بدید، در حالی که میگن آقا این فتوای شما خلاف اخلاقه، میگه باشه، ما به اخلاق چه کار داریم؟ منابع ما نیست اخلاق اصلا. به خاطر این حالا اون بحث فقه و اخلاق یه بحث دیگه است. سوال که برای شما انشالله ایجاد نشد، ما برگردیم به بحث خودم. من اینطوری براتون بگم، گاهی وقتا ما از آیات یا روایات اطلاقاتی رو اتخاذ میکنیم، میگیم اطلاق داره این روایت، که اون اطلاقش گاهی وقتا با حوزه اخلاق در تماسه. یعنی به هر حال نمیشه شارع ما خلاف اخلاق بگید. یه اخلاق رو کی آورده؟ همون شارعی آورده که این حلال و حرام آورده. اما ما در فقه کنونی خودمون که میخوام از این روایات استنباط بکنیم، گاهی وقتا به عمومات و اطلاقاتی تمسک میکنیم که لعل اون عمومات و اطلاقات با اخلاق نمیسازه، و یا گاهی وقتا ما یه خلأهایی داریم به لحاظ ادله، فقدان نص داریم یا اجمال نص داریم که به لحاظ اخلاق تکلیفمون در مسئله روشنه، بعد اونجا شما به اصل عملی و امثال اینا تمسک میکنید. متوجه عرضم میشید؟ یعنی شما چرا در اونجایی که فقدان نص دارید به اخلاق تمسک نمیکنید؟ چرا میدید به اصل عملی مراجعه میکنید؟ خب البته آقایون جواب میدن نه، ما اگر دلیل عقلی باشه که به دلیل عقلی تمسک میکنیم. این اخلاقی شد که شما میگید، یه وقت عرف عادته، خب عرف عادت که اعتبار نداره، یه وقت عقله، خب ما که به عقل تمسک میکنیم مشکلی نداریم. حالا جوابهای خودش هست، من صورت مسئله شو عرض کردم، من گفتم این حرف بی جوابه، ولی میخواستم میگم صورت مسئله اینه که میگن آیا اخلاق و فقه با هم رابطه دارن یا رابطه ندارن. فقه مسیر خودشو میره، هرچند مرزهای اخلاقی رو هم بشکنه. یه استاد بزرگواری پریشب زنگ زده بود احوال منو پرسید، بعد ایشون یه مسئله فقهی رو مطرح کرد، گفت من تنها داراییم خلاصه یه زمین بود، این زمین رو فروختم، هیچی هم نداشتم دیگه، مستأجر بودم و با زحمت هم زندگی میکنم، این زمین رو فروختم. بعد یه استاد بزرگوار که چون هر دوشون شما میشناسین در قوم به من گفت که فلانی، من خونه دارم، ماشین دارم، اما فقیرم. ولی تو هیچی نداری اما فقیر نیستی. گفت من در اینی که خونه دارم و ماشین دارم فقیرم، اما تو که هیچی نداری فقیر نیستی. چرا؟ چون تو خرج سال تو الان داری دیگه، همین زمینی که فروختی خرج سال تو داری، ولی من خرج سالمو ندارم، خونه دارم، ماشین دارم، ولی خرج سالمو ندارم، به خاطر این من فقیرم. مثلا سهم امام یا فرض کنید سادات شامل من میشه، اما شامل تو نمیشه، تو الان فقیر نیستی، تو خرج سالت نقد دستته. خالصه گاهی وقتا احکام فقهی اینطوری میشه، مثلا یک کسی در این داشتن مشمول یه چیزی میشه، یک کسی هم در این نداشتن مشمول نمیشه، یا میشه فقه. بعد خالصه ما یه تعاریف و تعابیری داریم که بعضی ها که خیلی چیزی هم دارن فقیرن، خرج سالشون ندارن، باغ داره، ماشین داره، خونه داره، اما فقیره، چون خرج سالش بعضی هم هیچی ندارن، اینا هم اصلا فقیر نیستن، بهشون چیزی نمیرسه. خالصه من میخوام بگم این مرزهای فقه و اخلاق که میگن، یعنی مثلا میشه شما اینطوری بیاد اینو بگید فقیر، اونو بگید غنی، اینو بگید داره، اینو بگید نداره، این مشمول میشه. حالا خواستم صورت مسئله اونو بگم، برگردیم به بس، من خیلی پرت رفتم امروز. حتما میتونه داشته باشه، ولی ما گاهی از اوقات در بین بحث و رفقا یه چیزایی رو میگیم شما خیلی حمله بر شوخی نکنید، من میخوام ذهنتون درگیر یه موضوعاتی بشه که این موضوعات موضوعات مهمیه، یعنی باید روش فکر کنید، روش کار کنید، اینا باید بررسی بشه. نمیشه فقیه اینا رو اصلا باش برخورد نکرده باشه، نشنده باشه. حتما میتونه، یعنی مثلا نکنید وقتی که شارع ما میگه انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، نمیتونه دین ما از اخلاق فاصله بگیره. یعنی هر وقت مدل استنباط ما مدل استنباطی شد که دیدیم با اخلاق خلاصه ارتباط نداره، این حتما یه مشکلی داره. به خاطر این ما در کلان استنباط فقهی حتما باید به اهداف، اغراض، مقاصد، به اینها نظر داشته باشیم، و الا ما نمیتونیم بدون اون اهداف کلی شریعت بیان بگیم شریعت مثلا حرفش اینه، مطلبش اینه. به طور مثال شما حتی در باب نکنید اهداف شریعت بعد اهداف فقه و احکام فرعی بعد اهداف یه باب، مثلا باب خمس و زکات خودش باید یه اهداف کلان داشته باشه، نمیشه مثلا باب طهارت و نجاست باید یه اهداف کلان داشته باشه، اصلا معنا نداره شارع ما در هر حوزه ای اهداف کلان نداشته باشه بعد وقایع خرد رو بیاد درش نظر بده. حتما این وقایع خرد در مجموع اهداف کلان معنا پیدا میکنه، ولی مدل فقاهت ما این نیست. یعنی شما در مدل فقاهت الان وقتی که وارد بحث اقتصاد میشید، یعنی شما مکاسب رو که شروع میکنید اول باید چی رو بررسی کنید؟ اول باید اون مکتب اقتصادی اسلام رو بررسی کنید. به هر حال اسلام در تمام این ریز مسئله های خودش به دنبال تأمین اهداف کلانه، بدون اهداف کلان که نمیشه بگه این حرام، این حلال، این عقد درست، اون باطل، اینو باید برگردونی، اونو نباید برگردونی. این جزئی نگری و خردنگری بدون نگاه به اون اهداف کلان و مکتب کلان اقتصادی، بعد نتیجهش اینه که ما گاهی وقتا ملتزم به یک فتاوای ریز و جزئی میشیم که در اون کلان اتفاق میبینیم که با هم نمیسازه. اسلامی که میگه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که نمیشه احکام خردش یه جوری باشه که فقیر رو فقیرتر کنه، غنی رو غنیتر کنه، اینطوری که نمیشه. الان شما با آقایون بگید که بنده خونه ندارم، نیازمنده به خونم، پولامو جمع کردم یه زمین خریدم، امسال نتونستم بسازم، میگن خمس زمین بود. سال دیگه یک کمشو ساختم نتونستم تمام کنم بشینم، میگن خمس اونم بده. سال بعد یک کم دیگه 5 سال گذشته اینا گرون شده، میگن خمسشو بده، خمسشو بده، خمسشو بده. ولی یه آقایی هم پول داشت سال اول زمین رو خرید و ساخت و رفت نشست، خمس نداره دیگه، استفاده کرده دیگه، تو استفاده نکردی باید خمس بدی. این آقا که استفاده کرده خمس نداره بده. خب من که استفاده نکردم چون بیچاره بودم، بدبخت بودم، پول نداشتم این رو درستش کنم، شما همه بگیر از من، سال اول پول زمین بگیر، سال بعد پول ساختمون بگیر، پس من این که داری همش من بیچارم میکنی، بدبختم میکنی، خمس بده آقا، این معونه نشده مثلا. خب وقتی به شما میگن کیلا یکونه دولتن بین الاغنیاء منکم، تو از فقرا داری خمس میگیری؟ همین قای فقرا رو ضعیف‌ترش کنی، استضعاف فقراست؟ ازم با روح بحث خمس سازگاره؟ یعنی وقتی ما نگاه کلان به خلاص مکتب نداریم، همینطور خرد خرد میگیم آقا گفتن معونه. معونه ظهور در چی داره؟ ظهور در صرف فعلی داره. شما تو این زمینی که بوده استفاده کردیم؟ نه من باید چادر میزدم که میشده معونه من، یعنی چادر میزدیم با خانواده ما میرفتیم اونجا زندگی میکردیم میشده معونه. حالا اینا شوخی جدیه ها. البته الان بعضی از آقایون مثل که کمی ارفاقاتی قائل شدن، گفتن کلی ما بحث میکردیم با بزرگان، گفتیم آقا این که معنا نداره، به همون دلیلی که شما گفتین جهیزی و خمس نداره، الان هم باید بگیم خونه دار شدن خمس نداره. کی میتونه از ربح سالش یه خونه بخره؟ یعنی کجا مردم میتونن از سود یک سال کاسبیشون یه دونه خونه بخرن؟ این 20 سال کاسبی کنه بتونه یه خونه بخره، خدا رو شاکره. بعد شما میگید اگه از ربح سالش خرید بله خمس نداره، مگه به تدریج این کارو میکنه خمس داره؟ باید بسته بشه، باید بسته بشه، اصلا باید بسته بشه نسبت به فقرا، نسبت به اغنیا. خب اون خونه مازاد بر شأنش، مثلا 1000 متر خونه ساخته باید خمس بگیر ازش، رفته نشسته بی خود نشسته. ولی نباید از فقیر اینطوری خمس گرفت. حالا اینو شوخی جدی بود، فراموشش کنیم. ما یک کلمه از اخلاق کجاها که نرفتیم. چی میفهمه؟ خدا پناه میبره، خدا پناه میبره، خدا پناه میبره. هیچی مهم نیست، مهم اینه که آدم حکم الله رو درست بفهمه و بگه. و چه بار مسئولیت بزرگیست، گرفتنش یه جور، نگرفتنش یه جور. حق امام زمان باشه بگی نیست یه جور، حق نباشه بگیری بخوری، به دیگران بدی بخورن یه جور. اصلا اوضاعیه واقعا، خیلی مسئولیت سنگینه، آسون نیست. خیلی شهامت و جرأت میخواد کسی بگه این حکم الله هست. یه المؤمنون عند شروطه، من بالا پایین میریم میریم چی میفهمیم ازش؟ چه جوری میخوام این همه مثلا بگیم حکم الله، حکم الله، حجت شرعی اینه؟ خیلی کار سختیه واقعا. اینه که آدم گردنشو پل عبور دیگران قرار داده. مردم عوام تکلیفشون روشن، خیلی امرشون سهله. روز قیامت میگن خدایا اینا گفتن واجب، ما این کاری کردیم، گفتن حرام، ترک کردیم. حجت هاش ما ها باید چجور جواب بدین است؟ خب برگردیم ببرد. خدایا از سر تقصیرات ما بیز. خدا بعد که مرحوم ایروانی این فرمایشو میفرمان، بعد خودشون گویا یه سوالی رو دارن مطرح میکنن و اونیه که داشت المؤمنون عند شروطهم الا من عسى الله، که این مسئله رو خود شیخ هم بهش پرداخت. حالا من میخوام مرتبطش با کلام ایشون بکنم. ایشون میخواست بگه که اصلا المؤمنون عند شروطهم هیچ حکم تکلیفی ازش فهمیده نمیشه تا چه رسد به وجوب. بعد سوال اینه که بس الا من عسى الله چیه؟ الا من عسى الله یعنی ما یه حکم تکلیفی میفهمیم ازش. ایشون در ارتباط با الا من عسى الله، در ارتباط با الا من عسى الله، ایشون میخوان بفرمان که سه تا احتمال در این روایت الا من عسى الله وجود داره. البته اساسا این روایت، روایت ضعیف السندیه، قبلا هم به سندش اشاره کردیم، ولی حالا فعلا داریم بحث دلالی میکنیم. ایشون میفهمن الا من عسى الله به این معنا نیست که المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمن واجب است وفاء به شرط بکنه، الا کسی که معصیت کنه وفاء به شرط رو. ایشون میگه این حرف که محاله. اگر این بود، الا من عسى الله قرینه بود بر این که المؤمنون عند شروطهم، دلالت بر وجوب تکلیفی میکنه، یعنی عدم وفاء به شرط میشد عصیان پروردگار. اگر عدم وفاء به شرط بشه عصیان پروردگار، پس وفاء به شرط میشه چی؟ میشه واجب. اما مطمئنن این معنای روایت نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ چون معناش اینه که همه واجب است وفاء به شرط بکنن الا اون کسی که معصیت بکنه، یعنی اونی که معصیت بکنه دیگه وفاء به شرط بر او واجب نیست. اگر وفاء به شرط واجب نیست، پس معصیت بر او صادق نیست. مثل این که بگن نماز خوندن واجب است مگر کسی که نماز نخواند، تازه ارده از اونه. یعنی اگه کسی نماز نخوند دیگه نماز خوندن بر او واجب نیست. المؤمنون عند شروطهم الا من عسى الله، مؤمنین واجب است که به شرط خودشون عمل کنند الا اون کسی که معصیت خدا میکنه در وفاء به شرط. خب اگه بر او واجب نیست، پس اصلا معصیت هم بر او صادق نیست، ایشون میگه مستلزم محال اصلا. به دو جهت مستلزم محاله، یک این که اگر شما تخلف کردی دیگه بر تو واجب نباشد، دو در عین تخلف از اون معصیت هم باشد. یعنی اگر معصیت هست و این معصیت سبب ارتفاع وجوبه دیگه پس سبب ارتفاع معصیته، اگه سبب ارتفاع معصیته پس سبب ارتفاع موضوعه. برزم رسیدید اصلا به دو صورت مستلزم محاله. ایشون میفهمن پس المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله، نمیتونه معنیش این باشه که واجب است وفا الا من اسى الله. خب پس معناش چیه؟ ایشون میفهمن سه معنا برای المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله وجود داره. معنای اول اینه که من اسى الله یعنی کسی که اصلا کارش معصیته، یعنی فساق. مؤمنون ملتزم به شرطن، اما مؤمن فاسق ملتزم نیست. الا من اسى الله فی سایر تکالیفه، اونی که معصیت خدا در سایر واجبات و محرمات کرده است او ملتزم به شرط نیست. ما گفتیم المؤمنون عند شروطه، اما هر مؤمنی هم که ملتزم به شرط نیست. مؤمنی ملتزم به شرطه که در سایر تکالیف هم متعبد مطیع ملتزمه، اما اونی که اسى الله در سایر تکالیف، خب بله او ملتزم به شرط نیست. پس اینکه ما بودیم المؤمنون عند شروطهم جمله خبریه بود دیگه، داریم خبر میدیم که مؤمنون ملتزم به شرطن. البته مؤمنین فاسق این گونه نیستن، بله مؤمنینی که متعبدن سایر تکالیف رو رعایت میکنن اینجا ملتزم به شرطن، یعنی مراتبی از ایمان رو دارن اما با وجود این رعایت نمیکنن. پس من اسى الله یعنی من اسى الله فی سایر تکالیفه. ما. این احتمال اول. احتمال دوم، المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله به شرط، مؤمنین ملتزم به شرطن الا اون کسی که شرطی مخالف با کتاب کرده باشه، که شرط کرده باشه یه امری که مخالف با کتاب و سنت است که با این شرط کردنش معصیت خدا کرده باشه، دیگه مؤمن این شرط رو بهش ملتزم نیست. المؤمنون عند شروطهم یعنی مؤمنین ملتزم به شروط خودشون هستن الا در مواردی که با شرط کردن معصیت خدا کرده باشن. که آدم با شرط کردن معصیت خدا میکنه اون زمانی که شرطش خلاف کتاب و سنت باشه، ولی منظورمون شرط حرام نیست، شرط مخالفه با کتاب و سنته. مثلا فرض کنید اونجا که گفت طلاق به دست تو باشه، طلاق رو که خدا به دست زن نداده، دیگه نسبت به این شرطی که کرده ملتزم نیست. چرا ملتزم نیست؟ چون این شرط شرط خلاف کتابه، حرام نیست، مخالفه با کتابه. چی کش بشه؟ حالا به هر حال من اسى الله یعنی در اصل اشتراط اسى الله، یعنی من یک چیزی رو شرط کردم که خدا اون رو قبول نداره یا پیغمبر اون رو قبول نداره.
فهم میتونه
به هر حال، اگر حالا اون جهتش فعلا محل سخن ایشون نیست، ولی به هر حال ما دیگه ملتزم به اون نیستیم. گفتیم مؤمن ملتزم به شرطه، میگه چون من فرض کن بعدن فهمیدم که این مخالفه با کتابه دیگه بهش ملتزم نیست. آی ای روانی این احتمال رو خودشون تبعید میکنن که نفس التزام به یک امر مخالفه با کتاب معصیت نیست. یعنی ما ملتزم شدیم طلاق در اختیار این خانوم باشه و خدا در قرآن طلاق رو به دست مرد قرار داده، فرموده و ان عزم الطلاق فان الله سميع عليم، عزم بر طلاق با مرد دیگه. خب صرف التزامش معصیت نیست، ما ملتزم بشیم، مثلا ملتزم بشیم که خلاصه این ارث نبره یا ارث ببره، التزامش معصیت نیست. ایشون میگن این طبیعی میشه. احتمال سومی که آیه ای روانی میدن، ایشون میفرمان که منظور از معصیت الا من عصى الله، یعنی معصیت به اتیان اون چیزی که بهش ملتزم شده، این در شرط حرامه. المؤمنون عند شروطهم، یه وقت اینه که ما شرط میکنیم فعل حرام را، فعل حرام غیر از کتاب خلاف کتاب سنت بود دیگه، فعل حرام شرط میکنه مشروب بخوره. المؤمنون عند شروطهم الا من عصى الله، مؤمنون عند شروطهم هستن، ملتزم به شرط هستن، مگر کسی که معصیت خدا رو به عمل به شرطش بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی هر شرطی که انجام او و وفاء به او و چسبیدن به او معصیت الله باشه دیگه ملتزم نیستیم، چسبیده نیستیم. پس یعنی شرط فعل حرام رو دیگه بهش ملتزم نیست. چی میفهمم؟ دو مخالف کتاب و سنت بود، این شرط حرامه، فعل حرام. بله، مخالفه با کتاب و سنت ما گفتیم طلاق دست زن باشه، ولی التزامش که حرام نبود، عمل او هم بی اثر است نه حرام است. یعنی زنه مثلا بخواد خودش طلاق بده اثر نداره. مثلا ما شرط کردیم که فلانی محروم از ارث باشه، این حرام نبود، بی اثر بود، شرط مخالفه با کتاب و سنت بود. ولی گاهی وقتا ما شرط میکنیم فعل حرام رو. آره، عرض کردیم اونجا هم که شروط صحیح رو گفتیم، گفتیم یک شرط این بود که مخالف با کتاب و سنت نباشه، یکی این بود که سائغ باشه. یادتون همونجا هم که بحث کردیم مخالف با کتاب در برابر سائغ بودن، جایز بودن شرعا، یعنی شرط باید شرعا جایز باشه. احتمال سوم عبارت است از این که مؤمنین ملتزم به شروط هستن الا اون شرطی که التزام به او معصیت خدا باشه. من حالا ایشون فهم خب حالا اونو شیخ هم مطرح کرده، آیا این استثناء از شارطه یا استثناء از مشروطان علیه؟ اون بحثیست که شیخ هم مطرح کرد. استثناء از شارط یعنی ما ملتزم به شرطیم مگر در برابر شارطی که فاسقه، در برابر شارط غیر مؤمن. پس المؤمنون عند شروطهم الا در برابر کسانی که اینا غیر مؤمنن، معصیت کارن، ما نسبت به اونا هیچ التزام نداریم، این میشه استثناء از شارط، درسته؟ ولی الان احتمالاتی که آقایون میفهمن استثناء از مشروطان علیه. مشروطان علیه یعنی همون مؤمنی که بر علیه شرطی وجود داره در این موارد به اون شرط ملتزم نیست. این احتمال رو دادن. بحث بعدی خود آیه ایروانی هم همین، البته ایشون ترجیح میدن که استثناء از مشروطان علیه باشه نه استثناء از شارط. پس دو تا احتمال کلی و کلان وجود داره، یکی این که مؤمنین ملتزم به شروطشون هستن الا در برابر غیر مؤمن، میشه استثناء از شارط، یکی این که مؤمنون به شروط خودشون ملتزم هستن الا این که این مشروطون علیه فاسق باشه دیگه ملتزم نیست، یا الا این که شرط مخالف با کتاب و سنت کرده باشه، یا الا این که شرط حرام کرده باشه. که این سه احتمال با اون مشروطان علیه می سازه نه با شارطه. نه شرط نمیتونه. خب این سه تا احتمالی که ایشون میگن. من یه جمله از آیه ایروانی بگم دیگه، بقیه فرمایشات آیه ایروانی رو خودتون مراجعه کنید چون وقتمون اندکه. آی ایروانی در جای دیگه میخوان بفهمن المؤمنون عند شروطهم، اینجا میخوان بگن المؤمنون عند شروطهم هیچ حاوی حکم تکلیفی و تشریعی نیست، بیشتر ناظر به یک جنبه اخلاقی بود که تناسب باشن نیست. ولی در جای دیگه ایشون میفهمن، جای دیگه حاشیه مکاسب جلد 2 صفحه 4، ایشون در اونجا میفهمن المؤمنون عند شروطهم هم بر تکلیف دلالت میکنه هم بر وضع دلالت میکنه. شاید حرفی که اونجا زدن بر اساس تنزله، یعنی اینکه قوم اومدن گفتن که نه حاوی حکمی است، اگه حاوی حکمی باشه ایشون میفهمن میتونه هم حاوی حکم تکلیفی باشه و هم حاوی حکم وضعی باشه. به خاطر این آی ایروانی در اونجا میفهمن اختصاص المؤمنون عند شروطهم فقط به شرط فعل معنا نداره، چون اون آقایونی که میخوان بفهمن المؤمنون عند شروطهم دلالت بر وجوب تکلیفی میکنه، المؤمنون عند شروطهم رو اختصاص میدن فقط به چی؟ به شرط فعل. یه شرط صفت، شرط نتیجه، شرط اعتبار از المؤمنون عند شروطهم خارج است. ولی آیه روانی میخواد بگه که المؤمنون عند شروطهم هم بر شرط تکلیف دلالت میکنه هم بر شرط صفت دلالت میکنه. ایشون تعبیرشون اینه، هم بر حکم تکلیفی و هم بر حکم وضعی. المؤمنون عند شروطهم یعنی شرط به مؤمن چسبیده است، ملتصقه، جدا نمیشه. به عبارت دیگه یعنی شما نمیتونی شرط رو از خودت جدا بکنی، زیر شرط بزنی بگی نه من قبول ندارم یه چیزی گفتی، اصلا به چسبیده، تو ملزم به شرطی. خب ملزم به شرطی اونجایی که شرط فعل باشه ملزم به فعلی، اونجایی که صفت باشه ملزم به صفتی، اونجایی که نتیجه و اعتبار باشه ملزم به نتیجه و اعتباری. ایشون میگه المؤمنون عند شروطهم یعنی شما چسبیده به شرط خودتون هستید دیگه، شما از شرط جدا شدنی نیستید. شرطتون اگه نتیجه هست به اون نتیجه ملت، اگر فعل به اون فعلی، اگه صفت به اون صفتی. پس اگر بخوام از این کلام صفحه 66 ایشون تنزل کنیم و بگیم حاوی و حکم هست، ایشون میفهمند هم حاوی و حکم تکلیفی است و هم حاوی و حکم وضعی است. این که شما بخواد بگید المؤمنون عند شروطهم فقط حاوی و حکم تکلیفی است، این حرف درست نیست. هم حاوی و حکم تکلیفی است و هم حاوی و حکم وضعی است. اینم فرمایش دیگه ایشون. حالا من چون کلام بعدی که میخوام بخونم کلام مرحوم سید یزدیه، در کلام مرحوم سید یزدی این مسئله شفافتره که چرا آقایون فقط حکم تکلیفی میگن و حکم وضعی از المؤمنون عند شروطهم نمیفهمن، و چرا فقط المؤمنون عند شروطهم رو بر شرط فعل تطبیق میکنن بر شرط صفت و نتیجه تطبیق نمیکنن. اینا در کلمات مرحوم سید یزدی یه مقدار روشن‌تر بیان شده، ادله و مبانی که این مسئله رو بیان کردن. ولی اجمالاً آی ایروانی از اونایی هستن که میگن هم ازش حکم تکلیفی میفهمیم هم حکم وضعی میفهمیم، البته اگه تنزل کردیم. اساساً که ایشون میفهمن یه مسئله اخلاقی است، اگه تنزل کردیم هر دوش قابل فهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.